بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما أجل الفرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم الابدي على اعدائهم اجمعين. افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حال الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج منتقم خون آل الله آقا حجت ابن الحسن المهدي صلوات خط بفرمید. جریان خدعه، جریان نفاق، جریان نیرنگ همیشه در صدد اینه سره رو با ناسره جوری با همدیگه ممزوج کنه که جامعه نتونه اون رو تشخیص بده. انقدر به راحتی و به طور خزنده از بچگی ما، از دوره‌ای که حتی ما خوب و بد رو به اون معنا نمیتونستیم تشخیص بدیم، میاد به طور خزنده و آرام آرام چیزهایی رو به خورد ما میده که برای ما دیگه تشخیص واقعیت از غیر واقعیت قابل تفکیک نیست. واقعا در دین مبین اسلام ارزش نداره به عنوان ارزش براشون وانمود شده و ارزش میدونن. خیلی وقتا خیلی چیزهایی که واقعیت دینی نداره به عنوان یک سنت براشون ارزشمند شده و از واقعیت‌های دینی ارزشمندتر میدونن. این همون خطریه که دین داره جلوی این وامیسته و سید الشهدا به خاطر این پا میشه میره کربلا. کربلای سید الشهدا کربلاییه که داره به من و تو یاد میده اگر ما اهل بیت، اهل خدعه نیستیم، در مقابل خدعه هم ایستادگی میکنیم، نمیذاریم جهانی که دور و بر ما هستش کم کم جامعه رو به طرف یک سری تفکرات و تأملات و غیر واقعیت هایی سوق بده و ماهیت زندگی واقعی ما رو تبدیل بکنه به یک زندگی بی‌هویت. خیلیاتون تو درسای تاریختون، شاید تو دبیرستان، تو دانشگاه، بعضا تو حوزه هم خوندید، آقا رسول الله وقتی که از غار حرا خارج شدن و به طرف منزل اومدن، وارد خونه که شدن داشتن میلرزیدن. به همسرشون حضرت خدیجه گفتن من رو بپوشون. حضرت خدیجه سوال پرسید چی شده؟ گفتن من به عبادت خدا که مشغول بودم در آسمان موجودی رو دیدم از شرق تا غرب عالم، میگفت من جبرائیلم، از طرف خدای تو اومدم و تو رو به پیامبری مبعوث کردم. نمیدونم این واقعیت داره یا واقعیت نداره. خانم حضرت خدیجه پاشد رفتش طرف پسر عموش، از عالمان زمانه، از عالمان مسیحی زمانه، به نام ورقت ابن نوفل. از اون سوال پرسید، گفت شوهر من خونه برگشته در حالی که میلرزه و به من میگه من را بپوشون. و گفتارش اینه که تو آسمان عالم موجودی رو دیدم مدعی بوده که فرشته وحی خداست و اون رو به پیامبری مبعوث کرده. واقعا شوهر من این رو دیده یا نه براش تمثل ایجاد شده؟ ورقت ابن نوفل چند تا سوال از حضرت خدیجه میپرسه، برمیگرده میگه نه، شوهر تو به پیامبری مبعوث شده. چند نفر تو این جمع تا حالا این داستان رو شنیده بودید؟ دستاتون رو بگیرید بالا.
میدونید این داستان دروغه؟ و متاسفانه تو کتب تاریخی ما اعم از حوزوی و غیر حوزوی، اعم از دانشگاهی و دبیرستانی، این داستان موجوده و این دروغه. اما انقدر راحت به طور خزنده چند صد سال طول میکشه و میاد تو جریان زندگی عالمانه ما و حتی متفکران تاریخ دان شیعه قرار میگیره که اونها به عنوان یک عالم تاریخ نگار میان این رو مینویسن، اصلا هم تحلیل نمیکنن. یعنی پیغمبر اکرم به وحی، به اون فرشته وحی، نه عالم بوده، نه میشناخته، نه قبلتر از او اعتقاد به پیامبری خودش داشته. پس تمام مؤلفه هایی که پیغمبر اکرم از ساعت تولد خداوند روح الامین رو همراه او و روح القدس رو همراه او کرده، همش برباد فنا میره. این دروغ ها رو کی وارد کرده؟ این اسرائیلیات رو کی وارد کرده تو تاریخ؟ یعنی اون عالم مسیحی علمش از رسول الله ما بیشتره، اون عالم مسیح عالم به پیغمبری پیغمبر ما هست، خود پیغمبر ما عالم به پیغمبری خودش نیست. اون عالم مسیح تایید میکنه این پیغمبر خداست، اما تا آخر عمرش خودش به این پیغمبر اعتقاد پیدا نمیکنه و مسیحیت دنیا میره. چقدر راحت به خورد ما این مطالب رو دادن؟ پیغمبری که به خدای خودش و به نبوت خودش ایمان نداره، دیگران باید بیان تایید کنن. و الا ماشاءالله از این اسرائیلیات تو تاریخ اومده. کی میاره این جریان نیرنگ، این جریان خودعه که میاد کم کم ماهیت خیلی از مطالب غیر واقع رو واقع نمایی میکنه؟ چه جریانیه؟ اومده تو کوفه، اومده تو مدینه، اومده تو شهرهای مختلف، میخواد یک جریانی که فاسده و تمام مردم جهان اون روز میدانن این جریان فاسده، به راحتی میاد چیکار میکنه؟ به شکل کاتالیست. کاتالیزور کارش چیه؟ تسریع یک واکنش شیمیایی. میاد به یک روش خیلی راحت خیلی از اعتقادات مردم رو عوض میکنه. مردم شنیدن آقا رسول الله هم ابو سفیان رو لعنت کرده، هم معاویه رو لعنت کرده، هم یزید ابن ابو سفیان داداش معاویه. ابو سفیان رو الاغ نشسته بود، معاویه میکشید، داداشش از پشت هل میداد. آقا رسول الله فرمود خدا هر ستاشون رو لعنت کنه، هم راکب و هم قائد و هم سائق. و انقدر راحت تاریخ را آوردن عوض کردن از زبان یه شخصیتی که شما خیلی خوب میشناسیدش. برگشتن گفتن رسول الله فرموده. من بعضی وقتا فشار بهم ایجاد میشه، یه سری حرفا میزنم، هر وقت من کسی رو لعنت کردم بدانید که از خدا خواستم بر او رحمت نازل کند. این پیغمبر عاقله؟ خودش میره لعنت میکنه. لعنت یعنی چی؟ لعنت اینی که یعنی از خدا بخوای که از رحمت خدا اونو دور بکنه. بعد برمیگرده به خانومش، برمیگرده میگه عایشه جان، من هر کسی رو لعنت کردم از خدا خواستم اون رو رحمتش کنه. این جریان چه جریانیه؟ جریان تطهیر بنی امیه. مروان اومده تو مدینه، امیر المومنین به شهادت رسیده، کار با امام حسن سر ماجرای صلح امام حسن و معاویه کار بیخ برداشته. خب چی کار کنیم؟ جریان فاسدی به نام بنی امیه که حتما دوستان اهل تحقیق رو من سفارش میکنم برید این تاریخ رو بخونید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمی صافی گلپایگانی رو، یه کتابی دارم پرتوی از عظمت حسین علیه السلام، حتما این کتاب رو بخونید، نگاهتون رو به تاریخ عوض میکنه. شجر نامه بنی امیه و بنی هاشم رو اومده چیکار کرده؟ ترسیم کرده. یکی از این دروغ‌های بزرگ تاریخی چیه؟ هاشم و امیه دو تا داداش بودن، به همدیگه چسبیده بودن. کل دعوای هاشم و امیه میدونید از کجا شروع شد؟ از اونجا که این دوتا دوقلوهای به همدیگه چسبیده بودن، دیدن به هیچ وجهی نمیشه اونا رو جدا کرد، با شمشیر جداشون کردن. از اون به بعد بین هاشم و امیه اختلاف پیش اومد. چرا این دروغ رو میگه؟ این دروغ رو میگه که تمام جنگ های رسول الله و ابو سفیان همش بشه جنگ قدرت، جنگ مقام، جنگ پسرموها، جنگ ریاست. جنگ های علی و معاویه همش بشه جنگ دنیا، جنگ حسین و یزید بشه جنگ قدرت طلبی، نه جنگ برای خدا. در صورتی که امیه تمام شواهد کتب شیعه و سنی نقل میکنن، غلام رومی بود که جد اعلای رسول الله اونو خرید تو بازار. یه ذره نسبت به عربا قیافش فرق میکرد، رفت خرید، به اقتضای زمانه اومد به عنوان پسرخونده خودش اعلام کرد. و به دروغ تاریخ اومدن چیکار کردن؟ انقدر این دروغ رو گنده جلوه دادن که حتی تو ماجرای صفین ابو موسی اشعری برمیگرده به مردم مصر، برمیگرده میگه خون خودتون الکی نریزید، این دوتا پسرمو هن، گوشت هم دیگر رو بخورن، استخون هم دیگر رو بیرون نمیندازن. دروغ به این بزرگی. در صورتی که اون رومی بوده، یکی از فاسدترین افراد زمانه بوده. حتما این کتاب رو مطالعه کنن دوستان، یا پی دی افش رو یا خود کتاب رو تهیه کنن بخونن. شجر نامه بنی امیه پسترین افراد رو کره هستین که روی تو همین امروز زمان مثلشون رو پیدا نمی کنی، زن و مرد. در مقابل شجره بنی هاشم یکی از یکی پاکتر و مطهرتر. شما تو زیارت عاشورا امروز چی خوندید؟ بعد عبیدالله اسمت کی آوردید؟ وابن مرجانه. این ابن مرجانه کیه؟ خود عبیدالله است. چرا به اسم مادر؟ عرب کسی رو با نام مادر صدا بکنه، بدترین فحش عالم رو بهش داده. تنها عربی که با نام مادر صدا زدنش نشانه جلالتشه، بچه های صدیقه طاهره سلام الله علیهم، تنها عرب. والله هر جا میبینی، دیشب برات گفتم دیگه، 27 رجب که خبره به درک واصل شدن معاویه رسید مدینه، مروان که اومد جلوی آقا رو گرفت، آقا یقش رو گرفت، گفت یبن الزرقا، با اسم مادرش. کلن خانوادگی ابو سفیان و معاویه و یزید و ابن مرجانه و ابن زرقا، همه از اول تا آخر. میاد چیکار کنه؟ واقعیت تاریخی رو تغییر بده. همین مروان اومدش تو مدینه، برگشتش گفتش که معاویه تصمیم گرفته یک مقداری از این جو ملتهبی که علیه خاندانش هسته رو بیاد تلطیف بکنه. چیکار کنیم؟ اینو دقت کنید دوستان اهل تاریخ، هم خلیفه دوم خواسته این کار رو بکنه، هم معاویه. خلیفه دوم با ازدواج با دختر علی علیه السلام، معاویه با ازدواج یزید با دختر عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب. چیکار کنه؟ جو رو تلطیف بکنه، با یک خود و نیرنگی کاری بکنه که دیگه جمعیت غالب جامعه اونها رو به عنوان یک ملعون نشناسن. آقا این ملعون رو از کجا میاری؟ آیه قرآن، تفاسیر مراجعه کنید، کلمه و شجرت الملعون فی القرآن روایت میفرماد کیان؟ خاندانی که مورد لعنت خدا قرار گرفتن کیان؟ بنی امیه. چی کار کنم اینو تلطیف کنم؟ مروان اومدش وسط مسجد، رفیقای خودش هم جمع کرد، مردم هم جمع کرد، کسی رو پیدا کردم از بزرگان میخواد ازدواج کنه با دختری از اشراف. این دختر کیه؟ دختر عبدالله جعفر، شوهر حضرت زینب. این پسر کیه؟ یزید. از نظر حسب و نسب ویژه، با این کارش هم قرضای بابای دختر داده میشه، هم مهریه بالا براش میبندیم، هم دعوای خانوادگی بین بنی هاشم و بنی امیه برطرف میشه. به قول امروزی ها، یه دختر بدیم یا پسر بگیریم، دعوا حل. عبدالله جعفر اومدش گفتش در مورد دختر داییش تصمیم میگیره، من تصمیم نمیگیرم. کیه داییش؟
آقا سید الشهدا.
حرفای مروان تموم شد، آقا سید الشهدا رفت بالا گفت مروان حرفاتو شنیدیم. مروان کیه؟ ملعونی که آقا رسول الله خودش و پدر منحوسش رو از مدینه طرد کرد، تبعید کرد، ولی عثمان خلیفه سوم برشون گردون، هیچی، دختر خودش هم بهش داد و آخر سر همین مروان عامل قتل عثمان شد. ولی جریان نفاق و نیرنگ به اسم امیرالمومنین تمومش کرد. خب برگشتی گفتی مهریه بالا، ما بچه های بنی هاشم، ما بچه های فاطمه، مهریه‌مون مهریه مادرمون حضرت زهرا 480 درهم، همون 14 تا سکه امروزی. گفتی با این ازدواج بدهی های باباش داده میشه. کی تا حالا زنای ما عهده گرفتن مخارج مردای ما رو؟ پس دهنتو ببند. اما برگشتی گفتی که با این ازدواج جنگ و دعوای بین این دو قبیله برطرف میشه. جنگ و دعوای این دو قبیله میدونی سر چیه؟ فانا قوم آدیناکم فالله. جنگ بین بنی هاشم و بنی امیه، جنگ بین رسول الله و ابو سفیان، جنگ بین علی و معاویه، جنگ بین امام مجتبی و معاویه، جنگ بین من و یزید، جنگ در راه خداست نه در راه دنیا. مشکل من با شما اینه که شما کافرید و میخواید خودتونو به عنوان مسلمان جوا بزنید. مشکل من با شما اینه که شما میخواید جوری جامعه رو تبدیلش کنید، وضعیتشو با نیرنگ و خدعه، مردم شما رو بعد 100 سال بیان چی بدونن؟ صاحبان دین بدونن. بنی عباس وقتی اومد حکومت رو از بنی امیه گرفت، مردم شام رو که گرفتن گفتن شما چرا انقدر معاویه پرست بودید؟ گفتن به ما اینطوری القا شده بود، بجز معاویه رسول الله هیچ فامیل و دوست و آشنایی نداره، تنها کسی که برای رسول الله بوده معاویه بوده. اینطوری جامعه رو داره ملتهب میکنه. جنگ بین حضرت امام و آمریکا، جنگ بین دوتا کشور به خاطر چند تا دونه F-16 و چند تا دونه موشک نیست. جنگ سر اینه که تو 17 شهریور خون هزاران هزار جوون مملکت ما رو آمریکایی‌ها رو صحنه تهران ریختن. جنگ در رابطه با اینه که یک حکومت قانونی رو ساقط کردن، یک شاهی رو که از یزید و شمر صفاک‌تر و خونریزتر بود رو دوباره آوردن رأس کار. جنگ جنگ دنیا نیست که بگیم آقا حالا بیایم اون پولی که خانم مسیح علی نژاد به عنوان نمیدونم چی گرفته به آمریکایی‌ها بگیم ندید، پول F-16مون هم برگردونید، چند تا ذخیره ارزیمون هم که بالا کشیدید فلان دارید میدید نمیدونم رب پهلوی اینا پس بدید، ما با هم دیگه دوست میشیم. جنگ ما سر 2010 هایی نیست، جنگ ما سر حق و باطله. جنگ ما سر اینه که تو کافری و کافری هستی که میخوای دین رو عوض بکنی. آقا خب اگر اینطوری بود چه اشکالی داره؟ اشکالش میدونی چی میشه؟ متدینین جامعه به اسم حجاب استایل، خانوم با حجاب با چادری کنار خانوم لخت را میره، فیلمم میگیره تو فضای مجازی میذاره، میگه هیچ اشکالی نداره، دلت باید پاک باشه. طرف میاد میره مواد مخدر ترانزیت میکنه، دو روزم خرجی یه دونه هیئتو میده، چه اشکالی داره؟ تو خونش مجلس شراب میگیره، مجلس مختلط میگیره، بعد یه روزم برای ابو عبدالله مجلس میگیره، چه اشکالی داره؟ خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. ابا عبدالله میگه من اومدم کربلا به شماها این رو بفهمونم، انا قوم عادیناکم فی الله ولم نکن نصالحکم للدنیا. ما سر دنیا با شما صلح نمی کنیم، چون دعوای ما سر دینه. تفکر غرب تفکریه که داره دین رو از تو میگیره. با چی؟ تو کتاب ابتدایی تو میاد دست میبره، تو دانشگاه تو میاد دست میبره، تو معارف حسینی تو میاد دست میبره، هیئت میگیری مداح صورتی تربیت میکنه. مداح صورتی چی چیه دیگه؟ تو اختشاشات اونوریه، حسین حسین که میشه اینوری. میاد چی تربیت میکنه؟ 30 سال قبل میاد آخون تربیت میکنه. کدوم آخون؟ همون آخوندی که بعد از چند سال فتوای اعدام شیخ فضل الله نوری میده. میدونید مشکل من با شما چیه؟ مشکل من با شما همون جیهی که میرزای بزرگ شیرازی کرد وقتی که فتوای تحریم توتون و تنباکو رو داد. خادم ایشون میگه دیدم شروع کرد به گریه کردن، گفتم آقا فتوا دادی کمر انگلیس رو شکسته، چرا داری گریه میکنی؟ فرمود دشمن به نقطه قوت شیعه پی برد، از این به بعد از همین نقطه میزنه. نقطه قوت شیعه چیه؟ هیئت. نقطه قوت شیعه چیه؟ حکومت اسلامی. نقطه قوت شیعه چیه؟ انقلاب اسلامی که پرچم شیعه رو تو جهان بلند کرد. دوتا مسئول خائن میاره میذاره وسط کار، چی کار کنم؟ امام خب بیا رسوا کن، بیا لو بده. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون جدم رسول الله هم نتونست. آقا رسول الله به صراحت داره میفرماد لولا انی اکره ان یقال ان محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله محمد، استعان بقوم حتی اذا ظفر بعدوه قتلهم. اگر نمی ترسیدم که در آینده بگویند محمد به توسط رفقا، اطرافیانش، اصحابش، دور و وریاش به ظفر و پیروزی رسید، اسلامشو بر جهان متعالی کرد، بعد گردن یک سری از رفقاشو زد، لزربت و اعناق قوم کثیر، بسیاری از دور و وریامو گردن میزدم. فهمیدی من خمینی چرا نتونستم بگم بنی صدر بهش رأی ندید؟ چون جدم نتونست. نه اینکه رسول الله نتونست، علی هم نتونست. نه اینکه امیرالمؤمنین نتونست، امام مجتبی هم نتونست. آقا یا رسول الله تو نمیدونی بعضی از این دور و وریای تو قاتل فاطمتن؟ میدونم. چرا رسواشون نمی کنی؟ نمیتونم. امام تو نمیدونستی بنی صدر این کارو میکنه؟ میدونم. چرا نمیگی؟ نمیتونم. چرا نمیتونی؟ این چرا خیلی علامت سوال مهمیه. چرا تو یه امامی که شرق و غرب عالم از قدرتت انگشت به دهان موندن، تو یه رسول اللهی که تمام عالم رو زیر یوغ اسلام آوردی، چیه مشکل که نمیتونی؟ اینو فکر کنیم، یه شب رو این بشینیم فکر کنیم. کی میتونه؟ شماها میتونید. شما کیید؟ شما مردم جامعه اید. مردم جامعه وقتی فهمشون آوردن بالا، اون کاری که من رسول الله نتونستم بکنم مردم جامعه میتونم بکنن، اون کاری که من امام نتونستم بکنم مردم جامعه میتونم بکنن. من تو یه هیئتی یه سری مشکلات پیدا کرده بود، گفتم اگر بخوام من برگردم رو کنم مشکلات این هیئت رو، اولین ضربه‌ای که میخوره کی میخوره؟ کی میخوره اولین ضربه رو به نظر شما؟ ها؟ اعضای هیئت. نه من نه، اعضای هیئتی ها. چرا؟ نسبت به امام حسین، نسبت به سیاهی، نسبت به پرچم ابا عبدالله، نسبت به آرمان ابا عبدالله، به خاطر اون چند نفر بدبین میشن. گفتم تنها راه چیه؟ خود بچه هیئتی ها بفهمن ماجرا چیه، نه اینکه حالا بری اشاره بکنی فلان فلان. خط سیر رو نشون بدی، مؤلفه های هیئت درست رو نشون بدی. حضرت آقا چی برگشته گفته؟ حضرت آقا صراحتا من میگرده میگه آقا حیف مقام و شوکت امام رو سریع مش به پر بالا به پر پایین و کانگورو بازی و نمیدونم لغ شدن و شعرهای مبتذل بیاری پایین. یعنی داره چیکار میکنه؟ داره خط سیر میده. اگر این خط سیر رو ندی، فردا نه فردا، همین امروز چند ساله هیئت میگیرن برای یزید سینه میزنن، هیئت میگیرن برای عمر سینه میزنن، مشکی ابا عبدالله میپوشن برای عمر سینه میزنن. فهمیدی یعنی چی؟ اگر نتونستی تشخیص بدی از سره رو ناسره، امام جامعه مرمول میشه دهنشو ببنده. بعد به امام میگن آقا شما چرا به بنی صد رأی دادی؟ چرا هیچی نگفت؟ میفرماد والله قسم من به بنی صد رأی ندادم. آقا چرا نگفتی پس؟ چرا هیچی نگفتی؟ نمیشه. چرا نمیشه بماند؟ سید الشهدا انواع اقسام آدم اومدن بهش گفتن بیا با یزید کنار بیا، میگه نمیام، کنار نمیام. انی لا ابا له ابدا، تا قیامت هم بگذره من با این بیعت نمی کنم. آقا چرا بیعت نمی کنی؟ به محمد حنفی آقا برمیگرده میگه یا اخی والله لو لم یکن فی الدنیا ملجاون، اگه هیچ جا تو عالم پیدا نکنم، ولا مأوا اما بایعت و یزید فی المعاویه، هیچ جایی تو عالم پیدا نکنم من با یزید بیعت نمی کنم. آقا مگه چه مشکلی داره؟ یه شراب میخوره دیگه، یه زنا میکنه دیگه، یه سگبازی و بوزینه بازی میکنه دیگه، چقدر راحت میگی، چقدر راحت محرمات الهی رو تو جامعه بی ما عادی کردن که تو قم طرف را میره سگش رو ور میداره، میره همون سگی که تو پارسال پیارسال ور میداشت پیرم مشکی میپوشون میگفت سگم هم عزادار حسینه. چقدر راحت مؤلفه های دین رو تبدیل کردن به یک سری مزخرفات و برای ما کاری نداشت و ما به ما قبولاندن. الان هم طرف اومده میگه این سرات زنای سرلخت رو تو هیئتاتون قبول کنید، چه اشکالی داره؟ اما ما هم سرشا معارف دین اگر تو جامعه حکم فرما نشد، یه حکومتی رو بر شما حکم فرما میکنن، این حکومت به سادگی میاد چیکار میکنه؟ این حکومت به سادگی میاد جلوی چشات جوون مردم رو سر میبره، تو هم میگی به به. امکان پذیره؟ کردن تو عراق یا نکردن؟ سر جوونای سنی و تو عراق بریدن مردم گفتن به به یا نکردن؟ 100 سال پیش نه، همین 4 سال پیش. آقا امیرالمومنین نفرمود تو حکومت اسلامی اگر خلخال از پای یک دختر یهودی در بیارن از این داغ یک مرد بمیره من بهش حق میدم. آقا گفت یا نگفت؟ دخترای ایزدی رو با یه جعبه سیگار عوض کردن یا نکردن؟ چند تا فروختن یا نفروختن؟ کک مردم گزید؟ نه. چرا؟ چون وقتی که وضع عوض شد، ازابلیت الامه براین مثل یزید و علل اسلام السلام، جامعه که تغییر پیدا کرد، مؤلفه های فهم جامعه دست یه مش آدم سلبریتی و یه مش آدم مدعیه نمیدونم استاد دانشگاه و یه مش مدعیه روشن فکری و این چیزا افتاد. از متولیان دین که حضرات اهل بیت باشن دین گرفته شد داد به دست یه مش رجاله. دیگه برای تو فرقی نمیکنه تو مجلس ابا عبدالله سگ بیارن بچرخونن یا سینه زن. دیگه برای تو فرقی نمیکنه تو دسته ای که داری رد میشی دخترایی که هیچ حجابی سرشون نیست لخت دارن میرن زنجیرم دستشون میگیره پرچمم دستشون میگیره یا نه. امروز دیدم برام خیلی جالب بود دنبال سندش بودم، میگه مدت مدیدی با امیرالمومنین همسایه بودیم، هر وقت میخواست دخترش زینب رو ببره سر قبر جدش آقا رسول الله میذا شب میشد تاریک، دستور میداد حتی مشعلها رو هم خاموش کنید، خودش جلو میافتاد، حسن جلو، حسین عقب. خیلی یک حالت خاصی زینب رو میبرد که من در طول عمرم قد و بالای زینب رو ندیدم و صدای زینب رو نشنیدم. برام خیلی تعجب آور بود چرا امیرالمومنین این کارو میکنه، برام سوال بود. نقل رو اینطوری میکنه که آقا امام مجتبی همین سوال رو از آقا امیرالمومنین پرسید، گفت بابا جون چرا انقدر تمهیدات ویژه‌ای میاندیشی که شبانه تو اون حالت زینب رو ببری سر قبر جدمون که زیارت کنه؟ فرمود نمیخوام کسی قد و بالای زینب رو ببینه، میترسم کسی، عبارت اینه، میترسم کسی قد و بالای زینب. نگاه کن ماهیت زندگی امیرالمومنین و حضرات اهل بیت برای من شده افتخار به این که من بچه مذهبی میگم حالا دو نفرم بدون حجاب بیرون اومدن، دو نفرم عرق خوردن، دو نفرم سکس نگاه کردن، دو نفرم تو فضا. ببین اینا مؤلفه های دینه. اگر رای تو، اگر مسئول حکومتی تو، اگر استاد دانشگاه تو، اگر مسئول این آغازات تو مدرسه معلم شد یا آدمی که این آدم برمیگرده جلوی بچه، جلوی دختر بچه اول دوم ابتدایی برمیگرده میگه باز هم سال تحصیلی شروع شد من مجبور بشم بچم رو با مقنعه بفرستم مدرسه. این میدونی فاتحه حجاب رو تو ذهن بچه تو خوند؟ دیشب گفتم دیگه براءن دلیل نمیشه حتما به معنای رئیس حکومت باشه، معلم بچت، آقای فوتبالیست، آقایی که برمیگرده میلیارد میلیارد قرارداد میبنده اون موقع اهل بیت رو به سخره میکشه. جوانترا تو جلسن، شاید من و شما زیاد تو این وادی نباشیم، بازیگره، طرف میگه حاضرم بمیرم ولی اینو ببینمش، انقدر بهش علاقه مندم، یه بازیگر تلویزیونه، خیلی ها میشناسید دارم کیو میگم، دخترا براش سردست میشکنن. نگاه کن وقتی فضل جامعه شد چون بازیگر من باش یه سلفی بگیرم یه عکس بندازم، دیگه کسی برای مهدی فاطمه و غیبت آقا دغدغه داره؟ دیگه انتظار الفرج افضل من عبادت و امتی معنا داره؟ نه داداش، تموم شد. جلوی حضرت امام یه دونه از فجایع فلسطین رو تلویزیون نشون میداد، اهل خانواده امام میگفتن امام بیتاب میشد. جلوی ما فیلمشو نشون دادن، بچه های کوچولو کوچولو رو جمع کردن به بهونه چیپس و پفک تو عملیات انتحاری، یه انتحاری انجام دادن، تمام این بچه ها تیکه تیکه شدن، ککمون گزید. تازه مسئول حکومتمون هم میگفتش نه بگید اینا برگردن، لازم نیست ما بریم تو کشور دیگه فدای بشار اسد و فدای عراق بشیم. چقدر اولویت ها تغییر میکنه.
کسی که پا روزه ابا عبدالله بزرگ بشه نمیتونه انقدر بی تفاوت باشه، نیرنگ و خدعه نمیتونه انقدر راحت سره رو از ناسره تفکیک نشده بهت القا بکنه که تو نتونی تشخیص بدی. وقتی که عمه سادات همه دغدغش تو مسیر کربلا تو کوفه اینه که حسین با اون سر بالای نیزت با این بچه کوچولو حرف بزن، این بچه چند ساعت تو رو ندیده، بچه داره دق میکنه، نگاه کن، لطافت، محبت، دلدادگی تو این خانواده موج میزنه. از اون ور شقاوت، از اون ور پستی، از اون ور رذالت تو طیف مقابل موج میزنه. خدعه و نیرنگ میاد این دوتا رو با همدیگه تبدیل میکنه، جای قاتل و شهید رو عوض میکنه. اون جوونی که میره به خاطر غیرتش، به خاطر مردانگیش پای ناموس تو من وامیسته، میشه یه دیوانه، میشه یک نفری که جون خودشو الکیت دست میده. اما اون بیحیاهایی که میان برای نابودی فرهنگ و دین این جامعه خودشون رو به هزار آب آتیش میزنن، میشن قهرمان. این وسط کی کار میتونه بکنه؟ این وسط ابا عبدالله میاد وسط، میگه اگر شده من با یه بچه 3 ساله میام، نمیذارم خود اکار کنه. هر چی بخواید بگید در مورد این بچه که نمیتونید بگید. که برات گفتم دیگه، اسام علمات میگفتش 6 ماهه یه ارباب منو شیعه کرد. گفتم هر چی خودعه و نیرنگ میخواد حسین رو بد جلوه بده، اما 6 ماهه حسین که تقصیری نداشت. اگر حسین حق نبود 6 ماهه نمی آورد، اگر حسین حق نبود 3 ساله نمی آورد کربلا. اونم 3 ساله ای که طبق بعضی از نقلها شاید وقتی بابا داره میره میدان بیدار نیست. خیلی ها نقل میکنن این بچه ای که اومده پای اسب رو گرفته فاطمه صغراست، اما معمول مال خانم سکینه خاتون سلام الله علیها است. این خانواده از بچگی معرفت دارن، این خانواده از بچگی سری چیزها رو میدونن که شاید افراد عادی از این خبردار نباشن. اینی که چند روز این بچه بابا رو ندیده، هر از چند گاهی یه جعبه باز میشه، یه سری از جعبه بیرون میاد، بالای نی میره، نمیدونم شاید یه کسایی میومدن جلوی چش این بچه رو بگیرن، نبینه ببینه میمیره. رفقایی که 40 هر سال لیاقت پیدا میکنید مشرف باشید، دیدید این بچه کوچولو پا میشن میان، دختر کوچولو با یه مقنعه کوچیک، با یه لباس کوچیک، 2 تا دستمال تعارف میکنن، چقدر آدم رنگ و بوی رقیه رو اونجا میفهمه. این بچه خیلی بیتاقتی میکرد، اما نه دیگه در حد اینکه جون بده. خانم زینب میفرماد دل بچه داره ذوب میشه، حسین یه حرفی با این بزن، یه حرف بزن دل این بچه ذوب نشه. اما میدونی دل این بچه کجا ذوب شد؟ تموم شد این بچه اونجایی که تو مجلس یزید دیدش توی تشتی سر بابا حسین رو گذاشتن، دارن به لب و دندان بابا دارن با چوب خیش زرام میزنن، دیگه این بچه نتونه زندگی کن. چند ساعت بیشتر دیگه جون دیگه نمود تو کال بودش. امه بابا، امه بابا، انقدر بابا بابا کرد. بعضی از اقوال اینه تا بچه سر رو گذاشتن رو پا اصلا حرف نزد، همین که خیره خیره نگاه کرد سر یه طرف افتاد بدن یه طرف. بعضی از نقل ها برمیگردن میگن که شروع کرد بابا خوش اومدی کنار خرابه، من الذی ایتمنی الی صغر سنی، زود نبود یتیم بشم بابا. بابا من الذی قطع وریدک، چرا رگای گردن تو بریدن بابا؟
انقدر بابا کرد دیگه تحمل نداشت. عمه سادات داره نگاه میکنه نمیذارن جلو بیاد، میدونه این بچه میمیره. انقدر ناله زد بابا اومد بچه رو برد. یه جای دیگه هم تو مدینه بابای اومد بچه رو برد. اما چه بردنی، این چه بردنی بود، اون چه بردنی. فقط این رو برات بگم، بچه های این خانواده خیلی بابایی هن، خیلی دغدغه بابا دارن. امشب میخوای بری در خونه سید شهدا، بگو قسمت میدم به اون تاولهایی که کف پای این بچه زد، به اون اثر انگشتایی که تو صورت این بچه نقش بست، حسین جان یه کار دیگه کن مهدی بیاد، ناله بزن یا حسین.